اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه دهم ماه اسد را که با اول ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. هیئت طالبان به رهبری امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه این حکومت، با تام ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بر روزهای 30 و 31 ماه جولای در دوحه با هم دیدار کردند. وزارت خارجه طالبان میگوید که تاکید هیئت طالبان در این مذاکرات روی این بوده است که اعضای طالبان از فهرست سیاه بیرون و تحریم‌ها بر حکومت طالبان برداشته شود و دارایی‌های منجمد شده افغانستان بازگردانده شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت دیروز در توییترش نوشت که اکثر محدودیت های وضع شده بر بانک های افغانستان برداشته شده است. هیئت آمریکایی تا هنوز در مورد این مذاکرات چیزی نگفته است. این مذاکرات در آستانه دو سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان صورت گرفت. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه ایران از دست یافتن به توافق اولیه بین حکومت طالبان و تهران در مورد حقابه دریای هیرمند خبر داد. خبرگزاری تسنیم ایران بخشی از نشست خبری دیروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران را نشر کرد که در مورد یک توافق دو طرف در خصوص حقابه دریای هلمند اشاره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که مذاکرات در سطوح مختلف انجام شده و مقامهای ایرانی اخیراً با مقامهای طالبان مذاکرات جدی داشتند و در نتیجه توافق نیز به دست آمد. این مقام ایرانی افزود که امیدوار است حکومت طالبان در پیوند به این توافق جدید مسئولانه عمل کند. حکومت طالبان تاکنون با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش نشان نداده است. اداره هماهنگی ملکی فدرال آمریکا به شرکت‌های خطوط هوایی ایالات متحده اجازه داد تا چند هفته دیگر پروازهای خود را بر فراز افغانستان از سر گیرند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
با گزارش روزنامه اکونومیک تایمز، بر اساس تصمیم این اداره، پروازها باید در ارتفاع 32,000 فوت یا کم از کم 10,000 متری در حریم هوایی افغانستان انجام شود که مطابق با شرایط اداره ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا هم می باشد. دستورالعمل‌های این اداره شرکت‌های هوایی کشورهای عضو را وامی دارد که به دلیل تهدیدات احتمالی پروازهای غیرنظامی و خطر بر پروازها در ارتفاعات پایین از پروازهای پایین‌تر از 10,000 متر اجتناب ورزند. از ماه آگوست سال 2021 که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، به دلیل بسته شدن حریم هوایی افغانستان برای پروازهای بین المللی، پروازهای بین مناطق غربی و شرقی از جمله قسمت شمالی هند متوقف شد و به این ترتیب زمان پروازها نیز افزایش یافت.
ادامه خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی‌های سازمان بین المللی عدالت و صلح انتقالی مستقر در ایالات متحده را در مورد تهدیدات امنیتی علیه سارنوالان در افغانستان رد کرد و این سازمان را به تلاش بیرون کردن کادرهای افغان و زمینه‌سازی برای قاچاق انسان متهم نمود. مجاهد روز یکشنبه 30 ماه جولای با نشر توییت در واکنش به گزارش سازمان بین المللی عدالت و صلح انتقالی مستقر در ایالات متحده گفت هیچ سارنوال در افغانستان در معرض خطر نیست. سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح ناوقت روز جمعه 28 ماه جولای با نشر اعلامیه گفت که کمپاین موسوم به سارنوالان برای سارنوالان و تاریخ 27 جون 2022 فعالیت خود را به طور رسمی در دفتر سارنوالی منطقه سالت لیک ایالت یوتای ایالات متحده آغاز کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس و مقام‌های صحی پاکستان میگویند شمار کشته شدگان و زخمیان انفجار روز یکشنبه در منطقه باجوړ ایالت خیبر پختونخوا نزدیک به 250 تن رسیده است. نذیر خان، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفت این انفجار در میان تجمع سیاسی حزب جمعیت علمای اسلام با رهبری مولانا فضل الرحمن در حومه شهر باجوړ در منطقه خار صورت گرفت. فیصل خان، یک مقام صحی منطقه، گفت اجساد 44 تن از این انفجار به شفاخانه خار منتقل شدند. وی همچنین وضعیت بیماران انتقال یافته به این شفاخانه را وخیم توصیف کرده، گفته است که بیماران به شفاخانه های پشاور و ولسوالی دیر منتقل شدند. شدند. گزارش ها خبر می دهد که مولانا ضیاءالله رهبر محلی حزب جمعیت علمای اسلام نیز در این انفجار کشته شده است. مقام ها در مسکو میدان هوایی بین المللی ونوکووای این شهر را بعد دنبال حمله طیاره بی پیلوت موقتا مسدود کردند. در حمله شب گذشته یک تن زخمی شده است و دو ساختمان دفاتر خسارمند گردیده است. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که یک طیاره بی پیلوت سقوط داده شده و دو طیاره بی پیلوت دیگر پیش از رسیدن به اهداف سقوط کردند. این اظهارات به طور مستقل تایید نشده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران در هر کجا که هستند شایسته زندگی با عزت و با احترام هستند. آقای گوترش روز دوشنبه در توییت نوشت که آنان هرگز از مبارزه برای تامین و رعایت حقوق اولیه بشری زنان و دختران در همه جا دست نخواهند کشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد بدون نام بردن از کشور خاص تأکید ورزید که حقوق زنان و دختران باید در همه جا رعایت شود. مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای آنها در تمامی خطوط مقدم جبهه با قوای روسی درگیر نبردهای سنگین بودند. آنها گفتند که با دفع حملات روسیه در شمال شرق و پیشروی‌های فزاینده دست یافتند. درستیزوال نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح دیروز دوشنبه خود اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته در بیش از 20 جبهه درگیری‌های نزدیک با قوای روسیه داشتند. نیروهای نظامی اوکراین افزود که حملات هوایی و گلوله‌باری روسیه همچنان با باعث قربانی شدن افراد غیر نظامی و زیربناها در این کشور شده است. امارات متحده عرب روز یکشنبه 30 ماه جولای اعلام کرد که پلان دارد نهادهای قضایی را برای پیگرد قانونی تطهیر پول و سایر جرایم مالی و اقتصادی در آن کشور ایجاد کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دیدبان جهانی مبارزه با جرایم مالی بر امارات متحده عرب فشار وارد کرد تا این کشور در برابر سرازیر شدن پولهای غیر قانونی که وارد آن کشور می شود مبارزه کند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عرب گزارش داده است که این کشور ایجاد نهادهای تعقیب عدلی و قضایی فدرال را تصویب کرده که تمرکز آن بر جرایم اقتصادی و تطهیر پول است. این خبرگزاری همچنین نوشته است که این اقدام نخستین گام در راستای تحقیق و سرکوب معاملات مشکوک مالی است. ماریا بیلووا کمیشنر کودکان روسیه گفته است که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 700 هزار کودک اوکراینی از کشورشان به روسیه انتقال یافتند. او در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شده گفت اکثریت این کودکان همراه با والدین و وابستگانشان به روسیه آمدند. پیش از آن محکمه بین المللی هاگ در 17 ماه مارچ در این ارتباط بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا بیلووا را حکم داده بود. بر اساس قوانین بین المللی آنها به خاطر اخراج کودکان اوکراینی به روسیه متهم به جنایت جنگی اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تازگی اقدامات بیشتری را برای محافظت از جوامع آمریکایی در برابر گرمای شدید اعلام کرد که بخش‌هایی از ایالات متحده را متاثر کرده است. مقام‌های مسئول در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برای کمک به مبارزه با موج گرمای طولانی مدت و شدید تابستان مراکز سردکننده خاصی را در سرتاسر این شهر افتتاح کردند. مقام‌های مسئول در کالیفرنیا سرگرم کار برای ایجاد مراکز سردکننده است که بیشتر کسانی که از این مراکز مستفید می‌شوند افراد کم درآمد، فقیر و بی‌سرپناه هستند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. یک یهودی افغان که حدود 45 سال قبل از افغانستان به امریکا مهاجرت کرده است میگوید که خاطرات زندگی با هموطنان مسلمانش در کابل را از یاد نبرده و اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد دوباره به کشور برمیگردد. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
نام اصلیش عارف شربت است اما در امریکا او را هری صدا می کنند. این یهودی افغان که اکنون شهروند امریکا نیز است پس از نزدیک به نیم قرن دوری از زادگاهش در کابل در آرزوی برگشت به افغانستان است. هری که 71 سال سن دارد در شهر نیویورک امریکا مصرف تجارت سنگهای گرانبهاست.
هر کس آرزو داره که با خانه خود پس برسه، هر کس مرد و زن همگی ما خب وطن وطن است دیگه، وطن امو هوایش، میوه‌هایش، خوراکایش، مهمان‌نوازی افغانستان، انسانیتشان و محبتی که به مردم داشتن به دنیا نیست. ولی اگر که امکان داشته باشه من فردا میرم سیب تیکت میگیرم میرم فردا.
این یهودی افغان میگوید که تنها مانع برگشت او به افغانستان عدم موجودیت حاکمیت قانون و نبود عدالت در این کشور است. هری میگوید که 45 سال از افغانستان دور بوده اما یاد و خاطرات کشورش را هرگز فراموش نمی کند.
شورن خود از شریعه خزی بسیار عالی بود سه به اندازه بسیار خوشمزه بوده. تمام از یه سه نچرل بود طبیعی بود. هیچ کمیکل نداشتیم سه نه پامادارش نه بادرنگش نه هیچ میوهش یا مرغایش سه هیچ از این کمیکل نبود. اینجا در امریکا 90% کمیکل سه.
این یهودی افغان میگوید که دنیا نظارگر کارکردهای طالبان است و همه میدانند که آنان مکاتب را برای دختران مسدود کرده و زنان را از کار منع کردند.
یا هم شریعت اسلام میخواین که به زور به مردم چیز کنند. اسلام نگفته که دختر نباید مکتب نره. اسلام نگفته که با دختر نباید کار کنم. یا یک شریعت پیش میارن که یک دکتاتور میگه ما دیگه یک فلسفی شلان.
هری افزود که او و برخی یهودیان افغان دیگر در شهر نیویورک افغانهای تازه وارد را در آغاز زندگی جدید در امریکا کمک میکنند. او همچنان خواستار بازگرداندن میراثهای مذهبی یهودیان افغان شد.
5-6 تا تورات بود و هر کس که رفت از باب کلانش بود سید. و یک تورات از یکی بود که امیره به خود جماعت یهودیان گذاشت تا آخر که هر کس باشه امیره باید تکر کنه، یعنی که حفاظت کنه. بعد از او طالبان آمدن یا ای را گرفتن سید. این تورات از تخمین 600 سال پیش تاریخ داره. 600 years ago ای را گرفتن طالبان بردن و باید این کتاب باید پس داده شوم.
طالبان مدعی‌اند که حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در زیر حاکمیتشان رعایت می‌شود، اما این گروه همواره متهم به اعمال محدودیت‌ها و فشارها بر اقلیت‌های قومی و مذهبی شده است. پیش از آغاز جنگ در افغانستان، هزاران یهودی افغان در کابل و هرات زندگی می‌کردند. اما در 4 دهه اخیر، آنان کشورشان را ترک کردند و بعد از سقوط حکومت محمد اشرف غنی در آگوست 2021 میلادی، زبولان سمنتوف آخرین یهودی باقی مانده در افغانستان نیز از افغانستان بیرون شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت ملل متحد را که گفته است طالبان با القاعده رابطه تنگاتنگ دارد رد کرده است. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که القاعده عمدتاً به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت می کند. اما با باور آگاهان امور شواهد زیادی به شمول گزارش شورای امنیت ملل متحد وجود دارد که نشان دهنده رابطه طالبان با القاعده و دیگر گروه های تروریستی است. در رابطه به همین موضوع مصاحبه داشتم با حشمت وجدانی، فعال جامعه مدنی که اینک تقدیم می شود.
چرا طالبا رابطه با القاعده را رد می کنن؟
شما ببینین چند پیش کشته شدن رهبر القاعده که توسط ایالات متحده آمریکا هم تایید شد در مرکز شهر کابل و او هم در مهمانخانه یکی از جناهای دخیل در قضیه افغانستان که مربوط به شبکه حقانی میشن، اون در یک منطقه به شدت محافظت شده. اما بعد از این حادثه طالبا آمدن و اعلامیه صادر کردن که همچو قضیه در افغانستان اتفاق نفتیده و زمان همو قضیه تا به امروز ما در مورد ایمن الزواهری و زبان اونا و یا ویدیویی که از آدرس اونا نشر شده باشه از طریق رسانه ها آگاهی نداریم که آیا او زنده است و مورد هدف قرار گرفته یا خیر. در همین چند مدت یک تعداد از قمندان های برجسته تحریک طالبای پاکستانی کشته شدن اونا در افغانستان در یک تعداد از ولایات، اینا موردی هستن نشان میده و تایید میکنن گزارش شورای امنیت که موجودیت گروه‌های حراس افکن در افغانستان وجود داره و روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک را با طالبا دارند.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید میکنه و همچنان به گفته شما شواهد وجود داره و تحلیلگرا شواهد هم ارائه میکنن، اما چرا طالبا رد میکنه این مسئله را؟
خب ببینین، من اول ارتباط اینا را با شبکه‌هایی که تروریستی هستن، ببینین شما در مدت 20 سال جنگ طالبا در مقابل نظام قبلی در افغانستان، طالبا مکان امن را یک تعداد از این گروه های حراس افکن در کشورهای همسایه به خصوص در پاکستان در اختیار اینا قرار داده بود و مدت‌های بسیار طولانی از اینا مهمان نوازی کرده بودند در اون کشورها، اما برعکس شرایط تغییر کرد و طالبا در افغانستان حاکمیتی را در اختیار دارند. بنابراین اینا مجبور و مکلف هستند که عمو مهمان نوازی که در مدت 20 سال این گروه ها از طالبا کردن و طالبا مجبور و مکلف هستند که دوباره جبران بکنن، و در همین مدت شواهد وجود دارد که میان طالبا، القاعده، تحریک طالبای پاکستانی و جناح‌های دیگه که در پاکستان حضور دارن و فعالیت دارن، بین اینا ارتباطات تقریبا فامیلی نیز وجود داره، حتی ازدواج ها میان اینا صورت گرفتن. اینا مورد دوم است. مورد سوم نشان دهنده تقریبا فرهنگ این گروه ها تقریبا با هم شباهت دارن. اینا مورد متعددی هستن که طالبان مجبور هستند از اینا دفاع بکنند و اینا مکان امن در این در اختیار اینا قرار بدن. خب اگر طالبان بین و به صورت رسمی تایید بکنن این مورد را که بله این گروه های حراس افکن در افغانستان وجود دارند و اینا فعالیت میکنند، خب به نظر من فکر میکنم که این موضوعی است که طالب به هیچ عنوان نمیخواهد که حاکمیت خود را زیر سوال ببرند، و از طرف دیگه تفاهم و تعهدی که اینا در دوحه با آمریکا و سایر کشورها داشتن که افغانستان هیچگاه به عنوان مراکز امن تروریستی تبدیل نخواهد شد و بعد این قراردادها ممکن از بین برن. بنابراین شواهد متعدد وجود دارد، اما به هیچ عنوان طالب به فکر نمی کنم که مثل سایر قضایایی که در افغانستان اتفاق میفته ای را قبول بکنن که مکان امن افغانستان برای گروه های حراس افکن شده باشه.
و چی فکر میکنی؟ این وضعیت چقدر کشورهای همسایه افغانستان نگران میسازه موجودیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان و شمول القاعده؟ چقدر باعث نگرانی کشورهای مثل پاکستان و کشورهای آسیای میانه است؟
من فکر میکنم در گذشته اگر پاکستان در بعضی از مناطق عملیات را تحت عنوانی که در مقابل تروریسم نام جنگن انجام میدادن، در اون زمان مکان امنی در افغانستان در اختیار اینا نبود، چون اینجا یک نظام حداقل وجود داشت. اما امروز این نظام در دست کسایی هستند که خودشان یک عمر در همین را جنگ کردند و بالاخره صاحب افغانستان شدند. من فکر میکنم این نگرانی روز به روز بیشتر میشه. تحولات اخیر در پاکستان، ما شما شاهد حملات تروریستی هستیم و به می ترتیب در ایران چندین اتفاق افتید، ممکن گسترش این امنی به کشورهای آسیای میانه هم برسد و فکر میکنم که افغانستان تحت حاکمیت طالبا به یک چالش بسیار قوی دیگه روبرو خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر باجور پاکستان به اضافه تر از 50 نفر گزارش شده است. در این حمله که در یک گرد همایی حزب جماعت علمای اسلام آن کشور صورت گرفت، نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. حمله روز یکشنبه واکنش های متعدد در منطقه و جهان را نیز برانگیخته است. تازه ترین جزئیات در این مورد را از سعید عزیز الرحمن میشنوید.
مراسم خاکسپاری قربانیان حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر باجوار پاکستان. هدف مهاجم گردهمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن بود که در نتیجه بیش از 50 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. ولی گردهمایی بدون حضور رهبر این حزب برگزار شده بود.
که باجوار ده، که مومند ده، که هر یو ضلع ده، که سټل ایریا دی ارزه کې د امن ضرورت دی. دا چې کوم واقع شوی دا د هغه مزمت کومه د میوتل مسلم صبح خیبر پختونخوا طرف نه خدا مطالبه کوم چې فوري تور باندې تحقیقاتی ادارې د حرکت کې راشي او د تحقیقات دیو کې چې د واقعیا کې څوک ملوث.
هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله یکشنبه را ادعا نکرده است، ولی پلیس میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که شاخه خراسان گروه داعش ممکن در آن دست داشته باشد. داعش سال گذشته نیز ادعا کرده بود که در حملات علیه علمای وابسته به حزب جمعیت علمای اسلام دست داشت. گروه داعش حزب به رهبری فضل الرحمن را با درویی متهم میکند و میگوید با وجود آن که این حزب خود را یک گروه اسلامی میخواند، از حکومت های متخاصم و اردو حمایت میکند.
در جمعیت علماء اسلام کارکنان علماء کرام تاسو گروه دا خصوصی طور باندې ترگیت کیگی. مونږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې د جمعیت علماء اسلام خلاف چې کوم مهم روان دی نو د دې فوری تدارک وشي.
گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام با هدف آمادگی این حزب برای انتخابات پارلمانی صورت گرفته بود. انتظار می رود که انتخابات پارلمانی در پاکستان پس از پایان دوره فعلی پارلمان در ماه اکتبر یا نوامبر برگزار شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که حمله بر احزاب سیاسی نشان می دهد که دشمن مخالف نظام جمهوری در پاکستان می باشد. صدر اعظم پاکستان با شناسایی و مجازات عاملین حمله یکشنبه نیز متحد شده است. سفارت ایالات متحده در پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و گفته است که از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند. اما امرالله صالح معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان رهبران نظامی و استخباراتی پاکستان را با اقدام نکردن علیه گروه‌های تروریستی با شمول رهبری داعش متهم کرده و گفته است که این هیولا دست برورده خود ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان می باشد. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، حملات در پاکستان افزایش یافته است و اسلام آباد همواره طالبان افغان را با پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حمله یکشنبه را محکوم کرده و گفته است که این گونه جنایات قابل توجیه نیست. در عین حال امتیاز گل رئیس مرکز تحقیق و مطالعات استراتژیک در پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که حمله یکشنبه ممکن انگیزه فرقه ای نداشته بلکه با انتخابات پیشرو ربط داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حدود 200 میلیون نفر در ایالات متحده اخیراً هشدار احتمال گرما یا سرازیر شدن سیلاب‌ها را دریافت کردند. به همین ترتیب بخشای از هند اکنون زیر آب است و افغانستان با شدت گرما و با کمبود آب مواجه شده است. دانشمندان اقلیم هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند به یک حالت عادی جدید مبدل شود. برگردان گزارش آرش عرب اسدی را از نجیبه خلیل مشنوید.
آفتاب جاده های شهر فینیکس ایالت اریزونا ایالات متحده را می سوزاند. تقریبا در تمام ماه جولای شدت گرما حدود 43 درجه سانتیگراد بود. در اینجا در شهر خیمه معروف و زون افرادی هستند که بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از گرمای شدید قرار دارند، یعنی بی خانمان ها. گرمای شدید شهر فینیکس را مجبور ساخت تا اقدامات خلاقانه ای را برای سرد نگه داشتن مردم اتخاذ کند.
مسئولین شهر یکی از قطارهای آهن شهری را برای چندین ساعت به اینجا می فرستد تا ما بتوانیم در داخل آن بنشینیم و سردی آن مستفید شویم. من قبلا چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. این یک راه خوب برای سرد ساختن است. این امواج گرمای شدید به طور نامتناسبی برای جوامع سیاه‌پوست و کم درآمد خطرناک است، زیرا این مناطق درختان کمتر و زیرساخت‌های بیشتری دارند، مانند پارکینگ‌ها و جاده‌ها که انرژی بیشتری از آفتاب را جذب می‌کنند و گرمی هوا را در این محلات افزایش می‌بخشد.
گرمای شدید دوامدار حتی سالم‌ترین افراد را در صورت نادیده گرفتن علائم هشدار تهدید می‌کند.
اگر در گرما بیرون هستید باید عرق کرده باشید. اگر به طور ناگهانی احساس گرما کردید و عرق نکردید، به این معنی است که شما مایعات کافی در بدن ندارید و در معرض خطر بسیار بالای گرمازدگی قرار دارید که می‌تواند یک وضعیت عاجل تهدید کننده حیات باشد.
در همین حال اداره هواشناسی هند هشدارهایی را برای بارندگی‌های بسیار شدید در مناطق مختلف در میان فصل باران‌های موسومی صادر کرد. تا کنون بیش از 100 نفر در باران جان باخته و حدود 1600 هکتار زمین زیر آب شدند. و آنچه در افغانستان می‌گذرد تصویر متفاوتی است. موج گرمای جهانی و خشکسالی شدید ساکنان کابل را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف و پیمودن مسافت‌های طولانی برای به دست آوردن آب کرده است. یکی از ساکنان محل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نیمی از معاش خود را برای کرایه خانه و بقیه را برای آب خرج می‌کند. دانشمندان اقلیم میگویند که ماه جولای امسال گرمترین ماه در تاریخ بوده است. به این معنی که ماه گرمترین هفته های ثبت شده در تاریخ و احتمالاً گرمترین هفته های 120 هزار سال اخیر را گذرانده ایم.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و با آنکه برخی اتهامات تازه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده تغییر کرده است، اما او با روبرو شدن با مجازات اهمیت نمی‌دهد. از سوی دیگر هنتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن با برخی مشکلات قانونی روبرو است و سبب شده است که رئیس جمهور بایدن با انتقادات شدید جمهوری خواهان روبرو شود.
طی گردهمایی کمپاین انتخاباتی روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای رئیس جمهوری سال 2024 اظهار امیدواری کرد و بار دیگر اعلام جرم علیه خود را رد نمود.
اعلام جرم مسخره است. آنان میخواهند به یک نامزد پیشتاز آسیب برسانند.
پنجشنبه گذشته سازمان‌های فدرال آمریکا 3 مورد جرم تازه را در ارتباط با شایعه پراگنی برای تخریب سیستم قضایی در تحقیقات علیه او اضافه کردند. اینکه ترامپ به مدیریت نادرست اسناد محرم متهم شده است. کلیس کریستی والی سابق ایالت نیوجرسی و نامزد رئیس جمهوری سال 2024 که در برنامه ویژه این هفته شبکه تلویزیون CNN ظاهر شد میگوید که شواهد تازه نشان میدهد که ترامپ و کارمندان خود دستور داده است که برخی از ویدیوهای امنیتی را حذف کند.
مسئله اعتماد مطرح بود. موضوع نگه داشتن معلومات محرم حکومت است که 18 ماه قبل از ترامپ خواسته شده بود و طور داوطلبانه این معلومات را برگرداند. اما او نه تنها این اسناد را برنگشتاند، بلکه در مورد داشتن آن اسناد دروغ گفت.
اما ویویک راماسوامی یک کاندید جمهوری خواه رئیس جمهوری ادامه مراحل قانونی را پیگردهای قانونی سیاسی شده می دارد. و بار دیگر تاکید می کند که هرگاه برنده انتخابات رئیس جمهوری شود ترامپ را می بخشد.
من کاملا فکر می کنم پاسخ درست به کشور ما این است که مویزی ها را به گذشته بسپاریم.
مسئله قانونی دیگر هنتر بایدن پسر رئیس جمهور بایدن است که در عناوین خبری دیده می شود. پنجشنبه هفته گذشته پسر رئیس جمهور بایدن انتظار می رفت که به خاطر نپرداختن مالیات طبق قرارداد متهم ثابت شود، اما حل شد. عبارات که پیمان یا قرارداد است به تقاضای قاضی بررسی شد. یک وکیل سابق آمریکایی در برنامه ویژه NBC چنین نظر می دهد.
این نسبتاً ساده است که درست شود، در صورتی که بایدن بخواهد گناهکار ثابتش کند و سوی دیگر به نفع او خواهد بود که این کار را بکند.
کیوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان نظریه بازگشایی تحقیقات استیضای بایدن را به خاطر اتهامات نادرست مالی مطرح کرده است. کریس تونونو والی جمهوری خواه ایالت نیوهمشیر نظریه او را با شبکه ABC در میان گذاشت.
ایالات متحده با مشکلات بزرگ در بخش صحت روانی، بحران اعتیاد و مبارزه برای امنیت در سرحدات روبروست. ترجیح می دهم توجه خودم را به این مسائل معطوف کنم.
رئیس جمهور بایدن روز جمعه به طور شوخی‌آمیز در مورد دستاوردهای اقتصادی خود در ایالت مین از استیضا یاد کرد، اما مکرراً از صحبت در مورد پسرش که با معاملات تجارتی در خارج درگیر است چشم پوشی کرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.